بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم به یکی از واضحات معارف اسلامی، بلکه از ضروریات اسلام که اساس همه ارزش‌ها از دیدگاه دین ایمان به خدا است و حتی شرط تأثیر سایر ارزش‌ها وجود ایمان به خدا، و در مقابل اساس همه ضد ارزش ها کفر به خدا و تکذیب آیات الهی. معمولا وقتی ما اینجور مطالب را میشنویم، فکر میکنیم، میخونیم، زمینه فراهم میشه برای اینکه به نوعی مبتلا به غرور بشیم. یعنی شیطان فوراً وسوسه میکنه که خب الحمدلله ما که ایمان داریم دیگه مشکلمون حله، ما که کافر نیستیم که، پس دیگه اهل نجات هستیم. یا همینطور سایر اوصافی که در قرآن مورد مدح و ستایش قرار گرفته، مثل تقوا، صابرین، شاکرین، صالحین، فورا آدم پیش خودش میگه خب من که الحمدلله تقوا دارم، من که اهل صبر و شکر هستم. این یکی از راه‌های شایع فریب دادن شیطانه که آدم مغرور میکنه به یه چیزهایی که مراتب عالی داره، او یک مرتبه ضعیفی ازش داره، و یا اصلا اسمشو داره، خودش رو بهره ای ازش نداره. این مسئله ایست که خود قرآن روش تأکید کرده که هستن کسانی که ادعای یک ارزشی میکنند، یک کمال میکنند، ولی این ادعاشون واقعیت نداره. حالا گاهی کسانی عمدن به دروغ ادعای میکنند به خاطر منافع دنیوی که برش مترتب میشین. اذا جاءک المنافقون قالوا آمنا، قالوا نشهد انک لرسول الله. قرآن خودش میفرماد اینا میان میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا هستی، قبول داریم، والله یعلم انک لرسوله، البته خدا میدونه که تو پیغمبر هستی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینا دروغ میگن. دروغ میگن یعنی وقتی میگن خدا پیغمبر هست، این عبارت، این گزاره دروغ نیست، بلکه از اون جهتی که خودشون اعتقاد ندارند ادعای دروغی میکنه. ولی شهادت به رسالت شهادت حقیست، درسته، ولی والله یشهد انهم لکاذبون. اینا از روی اعتقاد این حرفا نمیزنن. در اوائل سوره بقره هم راجع به منافقین آیات زیادی داریم و الی ماشاءالله در سراسر قرآن. اینا که حسابشون پاک، اونا که به دروغ ادعایی میکنن خودشون هم میشه اعتقادی ندارن و تعمدن برای استفاده از منافع دنیوی ادعایی میکنند، اینا که از کفار هم بدترند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اما اونایی که منافق نیستند و خیال میکنند که واجد کمالی هستند، ایمانی دارند، معرفتی دارند، ولی جاهلند که حقیقت ایمان چیه، یا حالا برای اینکه به ما بیشتر مربوط میشه، ما شیعیان امیرالمومنین که همه ادعا میکنیم ما شیعه هستیم، ما دروغ نمیگیم، واقعا علی را دوست داریم، ولی آیا واقعا ما شیعه علی هستیم؟ این ادعای ما صحت داره؟ راسته؟ امیرالمومنین ما را به شیعه بودن خودش قبول داره یا نداره؟ اینا از مواردیست که شیطان آدم رو فریب میده، میگه همه فضائلی که درباره شیعه ذکر شده، خدا چقدر نسبت به اونها محبت داره، به برکت اونها باران نازل میکنه، بلاها رو دفع میکنه، گناهان شیعیان رو چجور راحت میامرزه، الی آخر. ما هم همینجوریم دیگه، خیالمون راحت. نظیرش درباره محبت سید الشهدا، عزاداری، اشک ریختن، گریه کردن و امثاله این. اینه که جا داره آدم به روایات مراجعه کنه، به تعالیم خود اهل بیت، ببینه نظرشون در این باره چیه. صرف این که آدم دروغ نگه، واقعا خدا را قبول داشته باشه، اما این میشه مؤمن؟ صرف این که ما امیرالمومنین و اهل بیت را دوست داشته باشیم میشیم شیعه؟ همه فضائلی که در باره شیعه هست در ماره ما هم صادق خواهد بود؟ یا متقین، صالحین و سایر اوصافی که در قرآن اومده. وقتی آدم مراجعه به روایات میکنه و سیره اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، میبینه مسئله اینجوری نیست. بسیاری از ماها از جمله خود گوینده فریب شیطان رو میخوره. ادعاهایی ما میکنیم که نمیتونیم اثباتش بکنیم، از ما به آسانی نمیپذیرند. میگن اگر راست میگید باید امتحان بشید، باید آثارش در شما ظاهر بشید. ببینیم اونا چه انتظاری دارن از شیعیانشون، یا از مؤمن چه انتظاری دارن. در این باب روایات فراوانی وارد شده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و سایر بزرگانی که مجموعه های روایی را جمع آوری کردند، ابوابی را به این مسائل اختصاص داده. صفات مؤمن، صفات شیعه، صفات متقین، اینا را بیان کردن. ما گفتیم امسال یه مقداری این روایات رو بخونیم، با فضای ذهنی روایات آشنا بشیم، ببینیم اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین که ما افتخار تبعیت از اونها را دیدیم، اونا نظرشون در این باره چیه. حالا به اندازه که خدای متعال توفیق بده در این جلسه بعضی از اینها رو میخونیم، تا ببینیم خدا حیاتی توفیقی میده که تا کجا ادامه بدیم یا نه. این بهار جلد 68 است. بابی داره، باب 19 این جلد، باب صفات شیعته و اصنافهم و ذم الاغترار. باب استفاد شیعه و اصناف شیعه و نکوهش مغرور شدن به تشیع. خودتون رو گول نزنید با اسم شیعه بودن، فریب نخورید. حالا من به همین ترتیبی که روایات نوشته شده میخونم، چون بخوام انتخاب کنم و تقدیم و تأخیر و اینها، یک فضای دیگری میشه. دلم میخواد ما از فضای خیلی روایات به همین ترتیبی مقداری ذهنمون آشنا بشه. عن هارون ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلوات کیف محافظتهم علیها یعنی اگر میخواد ببینید کسی شیعه هست یا نه، امتحانش کنید. یکی از مواد امتحانی برای شیعیان که معلوم میشه شیعه هستن یا نیستن اینه که وقت نماز رو خوب رعایت میکنن. وقت نماز ببینید اینا فوراً میرن دنبال نمازشون یا نه دنبال کسب و کارن، اداره هستن یا چیزهای دیگری، گپ میزنن، فیلم تماشا میکنن، مسابقه فوتبال تماشا میکنن الی آخر، حالا نماز هم میذاریم بالاخره آخر وقت تمارات چی میشیم، معلوم میشه اینا شیعه هستن یا نه. این یکی از مواد امتحانیست. مواد دومش، ماده دومش، الا اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا. این مسئله به خصوص در زمان ائمه اطهار، به خصوص زمان صادقین صلوات الله علیهما، خیلی مورد اهمیت بود. چون میدونید که غیر از اینکه بنی امیه نهایت دشمنیشون رو با اهل بیت کردند و داستان کربلا و تبعاتش را بار آوردن که ننگ انسانیت است، درست تاریخ انسان است. بعد بنی عباس برای اینکه از موقعیت سیاسی و اجتماعی بیشتری بهره‌مند بشن، به عنوان اینکه ما طرفدار اهل بیت هستیم، قیام کردن علیه بنی امیه. و به خصوص از شیعیانی که در خراسان بودند و رهبرشون ابو مسلم و خراسانی بود، اینا استفاده کردن به عنوان اینکه ما مثلا خودمون از اهل بیت هستیم، نا اولاد عباس عموی پیغمبر هستیم و مقصود ما حمایت اهل بیت هست. و بسیاری از مردم را از همین راه گول زدن و کشوندن به طرف خودش. ولی وقتی مسلط شدند و حکومت رو کاملا در دست گرفتن، کارهایی کردن که حتی بنی امیه هم نکرده بودن. موقعیتی پیش آمد که اصلا وجود تشیع به خطر افتاد و امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما با یک تدبیر الهی سعی کردن که اساس کیان تشیع را حفظ کنن. و یکی از آموزه‌هایی که باعث حفظ تشریع شد، باعث شد اصلا شیعیان گوشه و کنار زنده بمانند و بتونن به اعتقادات خودشون پایبند باشند، به دستورات دینیشون عمل کنند، یکی از سیاست‌ها، به فرمایید یکی از تاکتیک‌ها، تقیه بود. یعنی اونایی که واقعا دشمن اهل بیت بودن، وقتی باشون مواجه می‌شدن نمی‌گفتن ما شیعه هستیم، اعتقادشون رو ظاهر نمی کردن، یا اگر هم شناخته می شدن اختلافشون رو با اونها اظهار نمی کردن. ناخب ما اهل بیت رو دوست می داریم ولی همه چیزشون دیگه مثل هم هست، نماز هم مثل اونها می خوندن، چیزهای دیگه هم رو مثل اونها رفتار می کردن، برای اینکه نسبت به اونها حساسیت به وجود نیارن. طبعا دیگه اظهار دشمنی هم با بزرگان اونها نمی کردن، حتی اظهار ارادت هم گاهی می کردن. و این رفتاری خود اهل بیت داشتن به شیعانشون هم تعلیم می دادن، ولی در باطن خواصی داشتن که شاگردهای خاصی داشتن، اتباع خاصی داشتن که محرمانه اونها را تربیت می دادن و حقایق را بهشون می گفتن، ولی تأکید می کردن که اینها را بازگو نکنید، اینها مکتوم باشه. بعضی کسانی که طاقت نداشتن گاهی یک بعضی مطالبی رو که نباید بگن میگفتن، مبتلا میشدن به یک گرفتاری هایی، اشاره میکردن که گرفتاری اینا به خاطر این است که اسرار ما رو فاش کردن. این مسئله تقیه و کتمان اسرار اهل بیت یه مسئله حیاتی بود در اون زمان، و اگه این نبود من و شما امروز از تشیع اهل بیت چیزی نمیدونستیم. این را انتحقیقین عرض می کنم، شعار نیست. به برکت این تقیه و دستوراتی که در این زمین اهل بیت داده، اصلا تشیع در عالم باقی موند تا یه روزگاری اصلا حکومت شیعی در ایران تشکیل شد و به صورت ناقص در زمان آل امویه و عضدالدوله دیلمی و دیگران در عالمه، بعدها در زمان صفویه به طوری کامل بالاخره این مسئله تقیه و کتمان اسرار بیت یه مسئله بسیار مهمی بود، نقش مهمی در حیات شیعه داری که اگر این رعایت نمی شد شیعه ای واقعه. میگن یکی از علامات شیعیان ما اینه که ببینید اسرار ما رو حفظ میکنند یا نه، افشاگری میکنند، طاقت ندارند یا تظاهر میکنند میرن اسرار ما لو میدن، باعث میشن که خون شیعیان ما ریخته بشه و باعث میشن که تلاش بکنند که تشیع رو از بین ببرند. کیف حفظهم لها عند عدونا، آیا اینا اسرار ما رو پیش دشمنان کتمان میکنند یا نمی؟ مسئله سوم این که رفتارشون با دوستانشون و مخصوصا کسانی که نیازمند هستن چگونه هست؟ آیا سایر برادرانشون در اموالشون شریک میکنن؟ آیا اموال خودشون در اختیار اونها قرار میدن، رفع نیاز اونها میکنن؟ یه تعبیر خاصی هست عربی، ما معادل فارسیشو نداریم یا بنده بلد نیستم، تعبیر مواساته. مواسات غیر از مساواته. این که آدم دست و دلش باز باشه به کسانی رو که مورد حاجت باشه مثل خودش حساب بکنه. اموالی داره، حالا میبینه سایر شیعیان، همسایگان، دوستانش، ارهامش، هم مسلکانش مبتلا شدن، گرفتاری دارن، جنگی بوده، فقری بوده، بلایی بوده، زلزله‌ای بوده، به هر حال گرفته شدن، گرفتار شدن. اینجور فکر نکنه که اینا مال من است، ربطی به اونا نداره، اونا خودشون میدونن، برن فکری بکنن، دولت باید فکری بکنه، به من ربطی نداره. این یه جور طرز فکره. یکی اینکه اصلا فکر کنه این اموال مال اونا هم هست، هم بالا خودش انگار مال دیگران است، در اختیارشون قرار بده رفع نیازشون میکنه. در حدی که دیگران نیاز به اموال او دارن مضایقه هم داشته. حتی در بعضی از روایاتی که حالا میاد بعدن نمونه هاش میخونیم، میگه اگه شما شیعه هستید آیا خوشدارتون میاد که مالتون رو برای خودتون صرف کنید یا برای دوستانتون؟ میگه خوشترت میاد که مالت برای نفع نیازهای خودت صرف بشی، خونه برای خودت بخری یا برای رفیقت که خونه نداره؟ کدومش خوشترت میاد؟ بیشتر لذت میبری؟ اگه میگفت بیشتر دوست دارم برای خودم صرف کنم، نه تو شیعه ما نیستی. شیعه باید نسبت به برادرانش مواسات داشته باشه، اونا رو شریک مال خودش بدونه، نعمت هایی که خدا بهش داده دیگران هم رو شریک کنه، اون رو احتیاج هم در اختیار شد کنه. این از علائم شیعه است. در این روایت سه تا علامت برای شیعه ذکر میکنه. دومیش به خصوص در اون زمان خیلی مهم بوده. شما الان به خصوص در اینجور شهرها و اینا احتیاجی به تقیه و کتمان سر رو اینا نداریم. البته کتمان سر به یه معنای دیگری همیشه مورد حاجتی، یعنی یک مراتبی از ایمان و معرفت اهل بیت هست که کم کسی طاقت قبولش رو داشته باشه. اینا رو نباید گفت. بدآموزی داره، مردم برداشت غلط میکنن ازش و موجب انحرافشون میشه. این حدیث رو همه شما شنیدید حتما، که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاهشون به امیرالمومنین افتاد. فرمودن اگر نبود ترس از این که مردم درباره علی چیزی را بگن که نصارا درباره عیسی گفتند، من فضایل علی را آشکارا بیان می‌کردم. می ترسم اگه فضائل علی را آشکارا بیان کنم، مردم درباره علی چیزی را بگن که نصارا درباره حضرت عیسی گفتن، یعنی به زبان خودمون علی اللهی بشن. یه فضائلی هست، یه مقاماتی هست که حتی مثل ابوذر درک نمیتونست بکنه. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله. سلمان میتونست بپذیره، اما ابوذر طاقت شده داشت. خب یه همچین چیزایی رو نباید علنا همه جا گفت و نوشت و برای همه بیان کرد و نقل مجلس کرد. اون درک نمی کنن، سوء برداشت میشه، اعتقادات خرافی پیدا می کنن، حقیقت چه نمیتونن بفهمن چیه. نسبت به اینا همیشه باید کتمان کرد. اما اصل مسئله ولایت و امامت اهل بیت و این مسائلی که قوام تشیع بهش هست، این امر در اون زمان نمی باید علنی گفت و الا شیعان رو درو می کرد. غیر از این مسئله که بیشتر اختصاص به اون زمان داره، دو تا دیگهش برای ما خیلی مهمه. یکی مسئله نماز، یکی مسئله مواسات در مال. ما باید بدونیم شیر اولیاء دین، ائمه اهل بیت، اونایی که ما ادعای محبتشون پیروی ازشون داریم، از ما این همچه توقعی داره. توقعشون اینه که بانگ اذان که بلند شد کار رو بذاریم کنار، بریم مسجد، فکر نماز باشیم، جلوتر نزدیک ظهر که میشه برنامه همون رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم نماز رو اول وقت بخونیم. این توقع رو دارن از ما. اگه اینجور نباشیم قبول ندارن ما را به شیعه بودن. دوم مسئله مالی نسبت به دوستانمون، وقتی که میبینیم مورد حاجتشون هست، بلای گرفتاری طبیعی غیر طبیعی پیش اومده، گرفتار هستن، مضایقه نکنید در بزن مال براش. این یه روایت. یه روایت دیگری است از عمرو بن ابی المقدام که چند تا روایت در این زمینه نقل کرده، تو همین باب میاد به عبارتهای مختلف، گاهی خلاصه یک قسمتش نقل شده و گاهی به تفصیلا نقل شده. من به همین ترتیب میخونم. حالا این که اینجا هست یک قسمت مختصری از این مطالبی است که از ایشون نقل شده. انا عمر ابن ابی المقدام عن ابی قال قال لی ابو جعفر علیه السلام یا ابا المقدام انما شیعت علی علیه السلام الشاحبون الناحلون الضابلون. شیعان ما یه علاماتی دارن. اول علامتی که هر کسی باشون مواجه میشه درک میکنه، اینا رنگ پریده هستن. شاحب یعنی رنگ پریده. بعد میگه چرا میشه چه رنگ پریده، لاغر هستند، الضابلون الناحلون الضابلون، لبهاشون خشکیه، ضابلتون شفاههم خمیستون بطونهم، شکماشون گرسنه است، چسبیده است، متغیرتون الوانهم مصفرتون وجوههم، رنگ پریده است و صورتشون زرد رنگی. حالا چطور شده اینجور شده؟ بعد شعر میدی. حالا از همینجا من عرض بکنم به پرانتز که ممکنه بعضی از نوجوانهایی که دل پاکی دارن وقتی اینجور روایاتو میشنن، پس فردا سعی کنن گرسنگی بخورن، بیخوابی بکشن، رنگشون زرد بشه، تا بدنشون لاغر بشه، تا بشن شیعه. اینا توجه داشته باشید. اینا یه اوصافیست که جنبه غالبیت داره. مقصود از ذکر اینها اون ملزوماتشه. حالا از میکنی خود توی روایت داره، آدم متوجه میشه که خود رنگ پریدگی هنری نیست. اما شیعان از بس اهتمام به سحرخیزی دارن، عبادت شب دارن، طبعا آدمی که شب کم خوابیده صبح که میشه خود رنگش رنگ پریده. مقصود اشاره به این است که شیعان ما مقید به نماز شب هستن، به سحرخیزی هستن. یا آدم های پرخور شکمباره این نیستن که همش فکرین باشن چیز بخورن شکم بگیرن. روزه های مستحبی میگیرن، موقع خودش کم غذا میخورن اصولا. خب کم خوردن اصلا یکی از عوامل سلامتی هم هست. امروزه که دیگه میدونید دیگه هم یکی از بلاهای دنیا بیماری های معروف چاقی هست و مبارزه با این که همه لاغر بشند و وزن کم بکنند و انواع نسخه ها و دستورات برای این که آدم لاغر باشه، این معناش این نیست که یعنی تو سریخور و گدا و ندار و اینا باشه یا اینکه حتما ریاضت بکشی. منظور اینه که اینا اهل شکمباریگی نیستن، به اندازه لازم از نعمتهای خدا استفاده میکنن. حالا اون بقیهش رو ادامه میدم. اذا جنهم اللیل اتخذوا الارض فراشا، اونقدر این مطالب از ما، از ذهن ما دوره که وقتی میشنویم شاید تعجب بکنیم. و علت این که بنده تصمیم گرفتم این مقدار اینا رو بخونم، ولی اینکه خودم به معلوم نیست به کدومش عمل بکنم یا نه، و قطعا به همش عمل اهل عمل نیستم، ولی اگر بدونیم چیه، بدونیم اهل بیت چه مطالبی، چه فرهنگی داشتن، چه چیزهایی میپسندیدن، در چه فضایی میاندیشیدن. حالا ما خودمون اهل عملش نیستیم، اما آخه بدونیم چی بودی باید. اذا جنهم اللیل اتخذوا الارض فراشا، ما وقتی هوا تاریک میشه چیکار میکنیم؟ خیلی ها هستن که اصلا اولش هم میرن گردش خیابانی و اون جایی که هوا، وقتی هوا مناسب باشه، فضای مناسبی باشه، اینا اصلا خودش اینجوری است، خودی که برنامه هاست، شب گردیم، قدم زدن شب و تفریح شب و اینا برای جوان‌ها امروز که از کارهای عادی است، این یکی از کارامونه. اونایی که تو خونه هستن یا پیرمردن یا حوصله ندارن بیرون برن، میشن پای تلویزیون. این فیلم تمام شد، یکی دیگه، از این کانال به اون کانال. احیانا کم نیستن کسانی که به اینا اکتفا نمی کنن، سی دی هایی هم دارن تماشا می کنن. از بعضی شبکه های ممنوعه کسانی هستن که استفاده می کنن. بالاخره تا ساعت 12 گاهی 1 یا بازار است یا گردشه یا تماشای تلویزیون و فیلم و امثال اینا. چند درصد اینجور نیستن اونو باید آمار گرفت، ولی برنامه عمومی هم این هست. اما امام می فرماید شیعیان ما وقتی هوا تاریک شد، تاریکی فضا را گرفت، اتخذوا الارض فراشا، بسترشون بینن دنبال یه بستری که یک استراحتی بکنند و بعد به برنامه هاشون ادامه. اینا فکر این نیستن که توی روی دوشک ترقو بخوابند و دوشک خوشخواب و نمیتونم یا چیزای دیگه، روی زمین دراز میکشن یه استراحتی بکنه. واستقبلوا الارض بجواههم، وقتی استراحتی کردن و رفع خستگی شد، پیشانی هاشون رو میزنن روی زمین، به سجده میرن. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. خدا به پیغمبرش دستور میده شب که شد سجده طولانی بکن. نمیگه سجده طولانی، میگه شب درازی را به سجده بگذران. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. اینا منتظرن شب بشه، وقت خلوتی بشه، از مردم جدا بشن، برن سراغ محبوبشون. اما کسانی دیگری هم هستن اسم شیعه رو دارن، اما شب که میشه فکر مسائل دیگری هست. کثیرون سجودهم کثیرتون دموعهم، هم زیاد سجده می کنند هم زیاد عشق می ریزند. کثیرون دعاهم کثیرون بکاهم، راز و نیازشون با خدا طولانیست، گریه و اشک ریختنشون زیاده. یفرح الناس و هم محزونون، مردم به شادی میپردازن اما اونا دلشون غمگینه، فکر آخرتشون هستن، فکر این که ما گناهانی که کردیم آمرزیده میشه یا نه، چرا کوتاهی کردیم در کارمون، چگونه جبران بکنیم گذشته همونو، و انواع دیگری از حوزه هایی که یا از مشکلات اجتماعی دارند، چرا مردم از دین بر روی گردندن، چرا ارزش های اسلامی ضعیف شدی، چرا دستاورد های انقلاب کم رنگ شدی. اینم یک روایت درباره اوصاف شیعه. یک دیگه روایت هم بخونم که خیلی وقتتون رو نگیرم. ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه خرج ذات لیلة من المسجد و کانت لیلة قمراء. میگه حضرت امیر صلوات الله علیه یه شب از مسجد که خارج شدن، برنامه مسلمان ها این بود اول مغرب میومدن نماز مغربشون رو میخوندن، بعد میرفتن خونه شام میخوردن، بر میگشتن نماز عشاشون رو میخوندن. نماز عشاشون رو که میخوندن دیگه بر میگشتن میرفتن میخوابیدن. برنامه این بود. اون وقتا که چراغ برق و این حرفا اینا نبود، تاریک بود شهرها و به طور طبیعی هم اقتضا میکرد که زود برن بخوابن، ولی اهتمام هم داشتن به اینکه اول شب بخوابن تا سحر بتونن به عبادت بپردازن. به هر حال شبی بود که عزاد از مسجد بیرون اومدن، یعنی نماز عشاشون رو خونده بودن و قاعدتا باید بعدش برن منزل و استراحت کنن، ولی شب مهتابی بود، حضرت نرفتند خونه. و امل جبانه، یه محلی بود طرف اون حرکت کردن رفتن در اونجا. لحقه جماعتون یقفون اثره. خب دیدید گاهی مثلا امام جماعت مخصوصا اگه شخصیت مهمی باشه، شخصیت محبوبی در یه شهری باشه، وقتی مسجد بیرون میاد عده ای از مریدها و اینا دنبالش میرن، سوالی میکنن، کاری دارن، اظهار محبتی میکنن، هیچ چی دیگه هم نباشه چون علاقه دارن، دوستش دارن، میخوان دنبالش چند قدم راه برن مشایعت کنن. حضرت وقتی به طرف جبانه حرکت کردن، یه عده از شیعیان، عده از دوستان دنبال ایشون راه افتاده، پشت سر ایشون حرکت کرد. فوقف علیه، حضرت وایساد رو به اینا کرد و شما کی هستی؟ ثم قال من انتو؟ قالو شیعتو که یا امیر المؤمنین، ما شیعیان شما هستیم. اینا نشون میده که در همون عصر، حتی در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، عنوان شیعه اللهم صل علی محمد. عنوان شیعه عنوان شناخته شده ای بود. اون خواصی که به امیرالمومنین خیلی علاقه داشتن، حتی زمان خود پیغمبر هم به عنوان شیعه علی شناخته می شده، مثل سلمان و ابوذر. اینا به هر حال این حالا زمان حکومت علی بود. به اصطلاح دنبال ایشون را افتادن، اومدن از دارت فرمون کی هستید، چی کار دارید؟ ما شیعیان شما هستیم، دوست داریم شما را دنبال. فتفرس فی وجوهم، شب مهتابی بود، خوب در قیافه هاشون خیره شد، گفتن از شیعیان شما هستیم، حضرت خیره شد نگاهش کرد قیافه هاشون. ثم قال فمالی لا ارا علیکم سیما الشیعه، چطور شما میگید شیعه هستید، من چهره شیعه در شما نمیبینم. سیمای شما به شیعیان نمیمونه، چه شیعه هستید شما؟ قالو و ما سیما و شیعه امیر المومنین، گفتم مگه شیعه چه قیافه‌ای داره که ما نداریم، علامتش چیه؟ فقال صفر الوجوه من السحر، از بیداری شب رنگ هاشون زرد شد. امش العیون من البکا، از بس از خوف خدا یا شوق لقای الهی گریه کردن چشم هاشون مأوف شد. حدب الظهور من القیام، از بس برای نماز ایستادن برای عبادت پشتاشون خمیده شدیم. خمس البطون من الصیام، روزه از بس گرفتن شکمشون تهی شده چسبیده، به جای اینکه بزرگ بشه شکم تو رفته. دبل الشفاه من الدعاء، لبهاشون از بس دعا کردن و ذکر خدا گفتن اینا خشکیده. علیهم غبرت الخاشعین، یا طبق یک روایتی غبرت الخاشعین، نسخه اصلی غبرت الخاشعین، یعنی قیافشون از خشوع و خضوعی که دارند حالت غبارآلودگی دارید، حالت جولیدگی داریم، از بس متواضع هستن، فکر خدارایی و اینها نیستن. خشوع و خضوعشون باعث این شده که قیافشون قیافه غبارآلودی باشه. اینا علامت چیه؟ از شما که اینجور نیستید، پس چطور ادعا میکنید که ما شیعه هستیم؟ مشابهش شاید هم همون وقت بودیم، یک کلمه کم و زیاد داره با این، از اسبق ابن نوبات نقل شده. معلوم میشه اون گروهی که دنبال حضرت را افتادن یکیش خود اسبق بود. اسبق شناخته شده از اون کسی که در روز آخر امیرالمومنین هم اصرار میکرد که یک کلماتی از علی بشنود و در آخر لحظات از دوستان خاص امیرالمومنین. اسبق میگه که خرج علیون ذات یوم و نحن مجتمعون، حضرت بیرون اومدن در حالی که ما هم یه جمعی بودیم. حالا دیگه اون دوره شب مهتابی بود و از مسجد حضرت خارج شده اینا، همین میفرماد که یه جمعی ما بودیم، حضرت در مقابل ما ظاهر شد. فقال من انتم و مجتمعکم، شما کی هستید؟ برای چی جمع شدید؟ قلنا قوم من شیعتی که یا امیر المومنین، ما یه گروهی از شیعیان شما هستید. فقال مالی لا اراسی ما الشیعت علیکم، پس چرا من قیافه شیعه در شما نمی بینم؟ سیمای شیعیان ندارید شما. فقلنا و ما سیما الشیعه، قال صفر الوجوه من صلاة اللیل، اونجا داشت صفر الوجوه من السحر، سحر با های حوض یعنی بیداری نه سحر، صفر الوجوه من السحر بود یعنی از بیداری شب رنگمون زرد شده. اینجا میفهمون من صلاة اللیل، به خاطر اینکه نماز شب طولانی میخونند اینا رنگشون روز زرد. امش العیون من مخافت الله، اونجا داشت امش العیون من البکا، اینجا میفهمد از ترس خدا چشمهاشون مأوف شده، یعنی از ترس خدا گریستن، گریه موجب این شده که چشمهاشون همخوردگی پیدا کنه. ذبل الشفاه من الصیام، اونجا هم همین بود، علیهم غبرت الخاشعین، این عبارت در اونجا هم اینن تکرار. یه روایت کوچیکی هم هست، میخونم انشاءالله بقیهش اگه حیاتی بود و توفیقی بود جلسه بعد. عن سلیمان ابن مهران قال دخلت على الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما و عنده نفر من الشیعه و هو یقول، رفتم خدمت امام صادق، یه عده از شیعیان در خدمتشون بودن، حضرت داشت اونان نصیحت می فرمود، این عبارت را فرمود، معاشر شیعه کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شهینا. شما مایه زیور و زینت ما باشید، نه مایه ننگ و بدنامی ما. رفتار شما طوری باشه که در جای دیگه تفسیر بیشتری بده، که وقتی مردم رو شما میگینن به شما اعتماد میکنن، مایه اجابشون باشه بگن اینا شاگردای امام صادق هستن. اینجوریه. قولوا للناس حسنا، با مردم خوشگو باشید. سخن گفتنتون با مردم طوری باشه که دلنشین باشه، حرف خوب بزنید و به صورت خوب ادا کنید، با احترام با ادب. واحفظوا السنتکم، شاید این احفظوا السنتکم اینطور که مرحوم مجلسی هم احتمال تقویت کردن، منظورشون همون حفظ لسان از اسرار باشه. ممکن هم هست از همه چیزهایی که نباید گفت، از همه آفات زبانی زبانتون رو حفظ کنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، یکیش هم اسرار ما رو افشا نکنید. و کفوها، شاید این تفسیر باشه برای احفظوا السنتکم که تنها مسئله حفظ اسرار نیست. کفوها عن الفضول و قبح القول یا قبیح القول، حرفای زیادی نزن. چیزی که گفتن و نگفتنش ضرورتی نداره گفتن، وراجی نکن. یکی از علائم شیعه این است که کم حرف میزنن، حرفی میزنن که باید بزنن، وقتی میزنن اثر خوبی برش مترتب میشه، نفعی به یک کسی میرسه، موجب هدایتی میشه، موعظه‌ای میشه، اثر حسنی داره، یا لااقل برای دنیاشون خدمتی میشه، راهنمایی میکنن به یک کسی که کار خوبی بکنه، امر به معروفی نهی از منکری میکنن. اما به راجع کردن از هر دری سخنی گفتن از هر چیز اومد، اینا شیعه اینجور نیست. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که معارف اهل بیت را بهتر یاد بگیریم و بهتر عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.